بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 132، سطر 17. فذلک اما قوتون عرضیتون ارتبکت فی المتحرک من المحرک کل حرارت فی الماء عن النار و اما تأثیر مما یلاق المتحرک مما ینفذ فیه. بحث در این داشتیم که حرکت قصری هم در خلا ممکن نیست. برای اثبات مدعا گفتیم که حرکت قصری دو جور تصور میشه. یکی این که قاصر همراه متحرک باشد، دوم این که قاصر نیروی رو در متحرک ایجاد کند و خودش همراه متحرک نیاید. اونجا که قاصر همراه متحرک می آمد گفتیم خودش متحرک هست و حرکتش یا باید قصری باشه یا طبیعی باشه یا نفسانی باشه. و بحث رو ادامه دادیم و تموم کردیم، اون فرض رو کنار گذاشتیم، وارد فرض بعدی شدیم که قاصر همراه متحرک نمیاد بلکه از متحرک مفارقت میکنه. مثل اینکه مثال زدیم، مثل اینکه انسانی سنگی رو به هوا پرتاب میکنه، قاصر خودش همراه سنگ نمیره بلکه نیروی رو در سنگ وارد میکنه و این سنگ با این نیروی وارد حرکت قصری رو ادامه میده تا وقتی ساکن بشه. در این بحث میکردیم، گفتیم که این چنین حرکتی سرعت و بطئش فقط به توسط مقاومی است که سر راهشه. اگه مقاوم غلیظ باشه متی حرکت میکنه، مقاوم رقیق باشه سریع حرکت میکنه، و مقاوم نباشه باید سریعتر حرکت کنه. ولی لازم میاد که حرکت در غیر مقاوم با حرکت در مقاوم مساوی بشه و تساوی این دوتا محذور داره، چنانچه گفتیم. پس این حرکت قصری محذور پیدا میکنه. اینم تموم شد، وارد این قسمت شدیم که فرضمون اینه که حرکت حرکت قصریه، محرک هم همراه متحرک نمیره، ولی حرکت این متحرک قصری داره ادامه پیدا میکنه. حرکت بی سبب نمیتونه ادامه پیدا کنه، پس باید سببش موجود باشه. خود قاصر که همراه این متحرک نیمده، پس او رو نمیتونیم سبب بگیریم. باید ببینیم چه سببی در این متحرک موجوده که این متحرک رو داره به حرکت وامی داره. ایشون میفرماید که یکی از دو سبب رو ما احتمال میدیم و یکی از این دو سبب باید موجود باشه. بعد سبب دوم رو هم به دو قسم تقسیم میکنه، حاصل میشه سه سبب. یکی از سه سبب باید موجود باشه تا این مقصور، این متحرک مقصور بتواند به حرکت قصری ادامه دهد. ابتدا میگه دو سبب. یکی نیرویی است که وارد شده در این متحرک، دیگری مسافتی است که این متحرک درش نفوذ کرده، مثلا هوا. هوا رو همه جا مقابل میگیریم، اینجا ایشون هوا رو داره علت حرکت میگیره. این توضیح لازم داره که توضیحش عرض میکنه. پس دو تا عامل میتونیم برای این متحرک قصری که حرکتش دوام دارد ولی محرک قصری همراهش نیست که اون حرکت رو ایجاد کند، دو تا عامل میتونیم برای این حرکت قصری قبول کنیم. یکی نیروست که بگیم نیروی از قاصر وارد این متحرک شده و این نیرو تا وقتی باقی است این متحرک رو به حرکت با میداره، که مثالش روشنه، مثل همین سنگی که ما پرتاب میکنیم به سمت بالا، ما نیروی رو در این سنگ ایجاد میکنیم یا میلی رو در این سنگ ایجاد میکنیم، این نیرو باعث میشه که حرکت سنگ ادامه پیدا کنه، حرکت میشه معلول و این نیرو میشه سبب و علت. وقت حرکتی که داره انجام میشه بی سبب انجام نمیشه، نه مشکلی پیش نمیاد. مثالی که ابن سینا میزنه اینه که ما به وسیله نار در آب حرارت ایجاد کنیم و اون حرارت حرکت ایجاد کنه. اون حرارتی که وارد آب میشه حرکت ایجاد میکنه، یعنی حرکت به توسط نیرویی است که در خود این متحرک حاصل شده. دیدید که مثلا وقتی که چراغی رو زیر آبی روشن میکنیم که اون آب تو ظرفی است، اون ظرف در داره، مثلا میبینید که اون در داره حرکت میکنه، که حالا این حرکت تو توسط بخاره، خود آبم بدون در میبینید حرکت میکنه، وقتی میجوشه حرکت میکنه، اون حرارتی که وارد آب شده آب رو به حرکت میندازه. حالا شما آتش هم بردارید، تا یه مدتی که حرارت توانایی ایجاد حرکت داره باز آب رو حرکت میده، بعد کم کم دیگه از توانایی میفته رها میکنه. البته چون بحث حرکته، من کلام ابن سینا رو اینطور دارم توجیه میکنم، ولی ظاهر عبارت ابن سینا اصلا حرکت کار نداره. میگه مثل حرارتی که در آب ایجاد میکنید که تا ساعتها این حرارت باقی میمونه، ولی دیگه حرکت نمیده آبا، اصلا بحث حرکت نداره ابن سینا در این مثال. من به خاطر اینکه بحث حرکت بود به بحث حرکت منتقل شدم. ممکن اصلا ابن سینا نظر به حرکت هم نداشته باشه، فقط میخواد مثال بزنه برای نیرویی که در مقصور باقی میمونه. حالا اون نیرو حرارت باشد یا نیروی محرک باشد، فقط نمیخواد مثال برای حرکت بزنه، میخواد مثال بزنه برای نیرویی که با اون شیء مقصور مخلوط میشه و در شیء مقصور اثر میذاره. میخواد به این نیرو مثال بزنه، حالا چه این نیرو حرارت باشد چه نیروی محرک باشد. نمیخواد حرارت رو محرک بگیره، من حرارت رو محرک گرفتم تا مثالیشون مطابق بحث و مناسب بحث بشه، ولی ممکنه کسی بگه نه ایشون نمیخواد مثال برای حرکت بزنه، میخواد مثال بزنه برای این نیرویی که در اون شیء مقصور وارد میشه و در اون شیء مقصور اثر میذاره، حالا ولو اثرش اثر حرکت نباشه. حالا هر طور این عبارت ابن سینا رو توجیه کنید اشکالی نداره. این مال قسمی است که سبب ادامه حرکت نیرویی است که قاصر در این متحرک ایجاد کرده. اما اگر ایشون می‌فرماید یه مورد دیگه هم داریم که در اون مورد مسافتی که این متحرک داره درش حرکت می‌کند این متحرک رو به حرکت می‌اندازه، یعنی هوایی که این سنگ داره تو حرکت میکنه، اون هوا این سنگ رو همچنان متحرک نگه میداره. اینم فرض میکنه. بعد این میگه دو قسم میشه. یکی حمل، یکی دفع. و جذب رو هم ملحق میکنه به حمل، که اینا توضیح داده میشه، روشن میشه انشاءالله. من امروز مباحث رو کوتاه کوتاه میگم، تطبیق میکنم، بعد از اون بعد دوباره بقیه رو ادامه میدم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 132 هستیم، سطر 17. گفتیم مباحثی که دیروز خوندیم، چون وسط مطلب من رها کردم، مباحثی که دیروز خوندیم این بود که اگر در حرکت قصری قاصر مفارقت کند از متحرک، حرکت و حرکت متحرک ادامه پیدا کند، چون حرکت بدون سبب نمیتواند ادامه پیدا کند، پس باید این متحرک سببی داشته باشد که اون سبب ضامن ادامه حرکت او بشود. اون سبب چیست؟ فذلک اما قوتون عرضیتون و اما تأثیرون مما یلاقی. ذلک یعنی اون سببی که میتواند حرکت این مقصور را ادامه دهد، یا قوه ایست عرضی، نه قوه ذاتی خود این متحرک. قوه ذاتی متحرک اون طبیعتشه که اگر او بخواهد حرکت رو ایجاد کند، دیگه حرکت حرکت قصری نیست، حرکت حرکت طبیعی است. این قوه ای که میخواد حرکت ایجاد کنه قوه عرضی است، یعنی قوه ایست که وارد در این متحرک شده و خود این متحرک این قوه رو نداشته. قاصری این قوه رو توی این متحرک ایجاد کرده، که این قوه قوه ذاتی نیست، مال خود این متحرک نیست، از بیرون بهش داده شده، از قاصر بهش داده شده. فذلک اما قوتون عرضیتون که ارتبکت فی المتحرک من المحرک. ارتبکت یعنی اختلطت، ممزود شده، ممزود شده در متحرک، یعنی حلول کرده در متحرک، از ناحیه محرک، از ناحیه محرک آمده و الان با متحرک ممزود شده و لذا میتواند حرکت این متحرک رو تعمیل کنه. کل حرارت فلمای ان نار، مثل حرارتی که در آب آمده از ناحیه نار. این حرارت نیرویست در آب که با آب مخلوط شده. حالا آیا این حرارت منشأ حرکت میشه یا نه، ابن سینا نگفته منشأ حرکت میشه، ولی من به خاطر اینکه مناسب بحث باشه گفتم منشأ حرکت هم میشه. شما میتونید منشأ حرکت نگیریدش، بگید مثال است فقط برای نیرویی که مخلوط بشه با شی، داریم برای اون مثال میزنه، حالا چه این نیرو محرک باشد چه نباشد. و اما تأثیرون ذلک یعنی اون سبب، یا قوه عرضی است که توضیح دادیم و یا تأثیری است از ناحیه یا آنچه که با محرک با متحرک داره ملاقات میکنه. یعنی اونی که داره با متحرک ملاقات میکنه تأثیر میذاره تو متحرک و حرکت متحرک رو ادامه میده. اونی که داره تأثیر میکنه چیست؟ اونی که ملاقات با متحرک کرده و داره تأثیر میکنه چیست؟ مما ینفذ فیه، من مما رو، ممای دومو دارم عرض میکنم، بیان بگیرید برای مای ممای ممای الاقی. ضمیر ینفذ رو برگردونید به متحرک، ضمیر فیه هم به مای مما ینفذ فیه. عبارت اینطور میشود، اون مای الاقی که در متحرک تأثیر می کند عبارت است از چیزی که این متحرک در اون چیز نفوذ می کند، یعنی مسافت، یعنی هوایی که این متحرک در این مسافت و در این مسافت این در این هوا داره حرکت میکنه، اون هوا این متحرک رو به حرکت بعدی وادار میکنه و حرکتش رو ادامه میده، یا تأثیری یعنی حرکت مقصور بعد از جدا شدن قاصر به خاطر تأثیری است از ناحیه چیزی که با متحرک ملاقات کرده، اون داره تأثیر میذاره در متحرک. اونی که با متحرک ملاقات کرده چیست؟ ممایان فزوفی، عبارت از چیزی است که این متحرک در اون نفوذ کرده و حرکتش رو در اون داره انجام میده، یعنی مسافت. مثلا مثل هوا، هواست که داره این متحرک رو حرکت میده. چطوری حرکت میده؟ چطوری هوایی که ما تا حالا گفتیم مانع حرکت میشه، مقاومت در مقابل حرکت میکنه، حالا داره و این جسم حرکت میده؟ میفهمد و حاضر تأثیر معقولون علا احد بچه، این تأثیر به یکی از دو بچه تصور میشه، اما ان یکون الجزء الاول تا آخر سه خط بعد، و اما ان یکون خرق و دافه لذالک الجسم المتوسط بالمدفوع یلجوشه. این دو قسم رو داره توضیح میده. من اینا رو میخونم که روش مثلا یک و دو بینویسید که مشخص باشه. این دو بچ رو ذکر میکنه، یکی رو با اما ان یکون الجزء الاول، دیگری رو با اما ان یکون خرق و دافه تا آخر. خب بچه اول توجه کنه، من توضیح بدم بعد متنشو بخونم. این محرک که قاصر بود، سنگ رو پرتاب میکنه، سنگ تو یک متوسطی یعنی جسم متوسط حرکت میکنه. جسم متوسط همون هواست که واسطه شده بین مبدأ حرکت و منتهای حرکت. این سنگ تو این متوسط داره حرکت میکنه، یعنی تو مسیر، یعنی تو مسافت. مسافت متوسط دیگه، بین المبدأ و المنتهای مسافت واقع شده و همیشه مسافت متوسط بین المبدأ و المنتهای است. ایشون از اون مسافت یا به مستر مثال ما از اون هوا تعبیر به متوسط میکنه، و علت تعبیر به متوسط هم همینه که مسافت متوسط بین المبدأ و المنتهاست. میگه این سنگی که از دست قاصر پرتاب شد تو متوسط داره حرکت میکنه و با متوسط ملاقات میکنه و به جزء اول از اجزای متوسط فشار وارد میکنه و اون جزء دفع میکنه. دقت کنید، این سنگی که پرتاب شده توی هوا جزء اول هوا رو دفع میکنه، یعنی حرکتش میده، ملاقات میکنه با جزء اول، خودش داره حرکت میکنه، هوا رو حرکت میده. اینطور نیست که سنگ حرکت کنه هوا راکت بمونه، هوا حرکت میکنه، هوا موج برمیداره. این سنگ قسمت اول هوا رو حرکت میده، قسمت اول هوا قسمت دوم هوا رو که به اون قسمت دوم چسبیده حرکت میده، قسمت دوم سوم رو حرکت میده، قسمت سوم چهارم حرکت میده. یعنی این هوا شروع میکنه به حرکت کردن بر اثر فشاری که سنگ داره میاره، ولی سنگ فشارش رو بر جزء اول وارد میکنه، جزء اول هوا. جزء اول هوا به هوای مجاور بعد از خودش که جزء دوم فشار وارد میکنه، و همینطور این فشار ها میره، هوا به حرکت میفته به همون جهتی که این سنگ داره حرکت میکنه، هوا حرکت میکنه. تا اینجا روشنه؟ کدومشون سریعتر حرکت میکنه، هوا یا سنگ؟ سنگ سریعتر حرکت میکنه یا هوا؟ ایشون میفهمد هوا سریعتر حرکت میکنه، چون جسم لطیفه، فشار که برش وارد میشه سریعتر حرکت میکنه از سنگ. و فرض اینه که سنگ هم حرکتش تموم نشده، اونم داره هنوز کارشو انجام میده، هوا داره حرکت میکنه، سریعتر از سنگ حرکت میکنه. دقت کنید، وقتی سریعتر از سنگ حرکت میکنه یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که هوا که داره میره سنگ رو هم با خودش میکشه. هوا داره میره جلو، سنگ حرکت رو در هوا ایجاد کرد، ولی هوا تندتر از سنگ داره میره و سنگ رو میکشه. سنگ با اون نیرویی که محرک درش ایجاد کرده داره میاد، هوا هم داره اونو میکشه. یعنی یه مقدار از حرکت سنگ به خاطر کشش هواست، چون هوا هم داره حرکت میکنه به همون سمتی حرکت میکنه که سنگ میره. این رو ابن سینا میگه هوا داره سنگ رو حمل میکنه. بعدم میگه جذب و ملحق کن به حمل، یعنی بگو هوا داره جذبش میکنه. یعنی هوای جلوتر، هوایی که جلوتر از سنگ داره میره، سنگو جذب میکنه و سنگو به سمت جهت حرکت میکشه. به این ترتیب مقاوم حرکت میکند و تأثیر میگذارد در سنگ.
اگر این منظر درست باشد، این قرآن درست باشد، هیچ حد یقفی نباید برای سنگ باشد، چون همیشه هوا داره اونو میبره.
بله، اولا ما نمیخوام بگیم این تأثیر هست یا نیست، میخوام بگیم تأثیر به دو وجه تصور میشه. این اولا، نمیخوام بگیم این بچه ها درستن یا غلط. بله، نمیخوام بگیم اینا درستن یا غلط، میخوام بگیم اینا اتفاق میفته.
نه.
حالا هر کدومشو قبول میکنه. این اولا. ثانیا، هوا در زمینی که این سنگ رو میکشه، اینو دقت کنید، این سوال خوبی بود، من جواب بدم. میفرمان که اگر این هوا بخواد سنگ رو بکشه، نباید سنگ متوقف بشه، چون اگر نیروی سنگم تموم بشه کشش هوا باقیه. بنابراین سنگ باید بر اثر کشش هوا دائما حرکت کنه، در حالی که ما میبینیم خلاف اینه. سنگ یه وقتی میفته زمین تموم میشه، حرکتش تموم میشه. جواب عرض کردم، اولا این مطالب فرضیه، یعنی داریم فرض میکنیم که این چیزا تعقل میشند. حالا اگر یه جا به مانع برخورد کردیم، یکی از فرضامون رو برمیداریم. ثانیا، تنها فرض نیست، واقعیت هم هست، یعنی واقعا هوا سنگو میکشه، اما یه وقتی میرسه که سنگ بر اثر فشاری که بر هوا میاره هوا رو متراکم میکنه، هوای متراکم مثل دیوار سختی میشه که سنگ دیگه نمیتونه توش نفوذ کنه، وقت مقاومت هوا زیاد میشه. کشش داره، مقاومت هم داره، مقاومت بر کشش غلبه پیدا میکنه و یواش یواش سنگ رو متوقف میکنه. سنگ که متوقف شد دیگه نمیتونه فشاری ایجاد کنه، کشش هم ایجاد نمیشه. یعنی هوا یه دفعه دیوار نمیشه ها، یواش یواش تبدیل به دیوار میشه. اول هی زخیم میشه، چون فشار سنگ باعث میشه که این هوا متراکم بشه، یواش یواش زخیم میشه، یواش یواش مقاومت میکنه، یه جا میرسه که دیگه این هوا خیلی زخیم شده و سنگ نمیتونه اونو بشکافه، اونجا هوا رو میگیم تبدیل میشه مثلا به مثل دیواری که سخت میشه. اونجاست که دیگه نه سنگ میتونه تأثیری در هوا بذاره، نه هوا میتونه سنگو بکشه، نیروی هم که قاصر ایجاد کرده بود که تموم شده، سنگ متوقف میشه میفته پایین.
این سنگ هوا رو به بغل ها میده، یعنی وقتی هوا رو شکافته میشه توی آزمایش هایی که برای خودرو و چیزهای دیگه بسیاری برده میکنن، وقتی که یه شکل حرکت میکنه هوا رو میشکافه به بغل ها،
یعنی از اول تا آخر مقاومت میکنه هوا، روی منطقه اول رو باطل میکنه.
هوا مقاومتش رو از بین نمیبریم، هوا مقاومت میکنه تا آخر. اما این کشش رو هم قبول داریم تا یه مدتی اول کوتاه بالاخره این کشش هست. شما میفرمایید که این متحرک هوا رو به اطراف خودش پخش میکنه. این در صورتی است که متحرک شکل مخروجی داشته باشه. در صورتی که شکل مخروجی داشته باشه همینطوره. قبلا هم گفتیم که هوا رو پخش میکنه روی جداره خودش، ولی اگر به صورت مکعب باشه هوا رو پخش نمیکنه، هوا رو میکوبه. یعنی وقتی جلو میره روی هوا فشار وارد میکنه تا هوا متراکم بشه و یه جا متوقف میشه. این که من قبلا گفتم اون که ماشینای مسابقه رو دیدین نوکتیز درست میکنه، هواپیما نوکتیز درست میشه، حتی در نوکش هم یه دونه فلز میذارن مثل آنتن که بسیار تیز بشه که بتونه هوا رو کامل بشکافه و پخش کنه روی بدنه هواپیما. و الا اگر این نباشه این متحرک هوا رو میکوبه به جلو میره. حالا یه جا شما تصور میکنید که هوا پخش میشه، اونجا ما بس نمیکنیم. اونجا ما کشش رو قبول نمی کنیم. ولی اونجایی که این مکعب داره میره، در عینی که هوا داره اطراف پخش میشه، هوای جلو رو داره میکوبه جلو میره. این تو نیست که کامل پخش کنه.
مثل کشش
نداره
از سمت جلو.
چرا تا جایی که محکم نشده میکشه. وقتی محکم شد دیگه نمیکشه. تا جایی که هوا داره به سرعت حرکت میکنه این سنگ رو میکشه. وقتی دیگه هوا داره متراکم میشه کشش تموم میشه، چون هوا سخت حرکت میکنه. اون وقتی کشش هست که هوا آسونتر از سنگ و تونتر از سنگ حرکت کنه، اون وقت کشش هست. وقتی که هوا متراکم میشه و صفر میشه دیگه کشش حاصل نیست، یا کشش کم میشه یا منتفی میشه، وقت مقاومت هوا تأثیر میداره جسم متوقف میکنه. پس ما مقاومت رو ندیده نگرفتیم، مقاومت رو هم لحاظ کردیم و لذا بالاخره معتقد شدیم که سنگ متوقف میشه. اما در یه مدتی این کشش رو گذاشتیم بماند، میخواستیم برای حرکت عامل درست کنیم. عامل عبارت شد از قوه محرکه که اون قاصر تو این سنگ ایجاد کرده بود و کشش. حالا کشش رو نگید عامل، بگید معین. البته عامله، معینم باشه عامله. اینطور نیست که کشش خالی بتونه کار انجام بده. اون نیروی محرکه داره کار انجام میده، کشش هم داره رو تقویت میکنه. تا یه مدتی این کشش تقویت میکنه بعد تموم میشه. بعد که هوا محکم میشه تموم میشه و سنگ فقط در مقابل مقاومت قرار میگیره، نیروش رو از دست میده و ساکن میشه. این اتفاقاتیست که میفته. ولی همون لحظاتی که کشش داره حرکت رو ادامه میده، ما میتونیم علت رو و سبب رو همون جذب قرار بدیم، همون کشش قرار بدیم. چون ابن سینا داره دنبال علت میگرده، میگه این حرکت که داره ادامه پیدا میکنه علت داره. حالا اگر کوتاه حرکت میکنه علتش هم کوتاهه، اگر مفصل حرکت میکنه علتش هم مفصل طولانی. ولو فرض کنید یه متر کشش باشه برای ما کافیه، چون ایشون داره میگه علت این حرکت علت میخواد، سبب میخواد، سببشو داره تعیین میکنه. حالا ولو حرکت خیلی کوتاست، سببشون کوتاست. توجه میکنید؟ نمیخوام بگیم حتما این کشش تا اون آخر هست، شاید تموم بشه، حتما هم تموم میشه، ولی میخوام بگیم این لحظاتی که این موجود داره حرکت میکند عامل داره، بی عامل نیست. عاملش این نیرو است یا کشش است. حالا مطلب رو توضیح دادم، از رو تطبیق بکنم. اون بعد بحث بعدیه، بذارید این تموم بشه. اینی که من الان دارم عرض میکنم این تصویر بشه، بعد اون وچه دوبان رو میشه لحظ میکنم. اما ان یکون الجزء الاول، عبارت توجه کنید، عبارت های ابن سینا در اینجا معماست، باید حل بشه. اما ان یکون الجزء الاول من الشیء الذی فیه الحرکه، الشیء الذی فیه الحرکه همونیست که این متحرک داره باش ملاقات میکنه، یعنی مسافت، یعنی در مثال ما هوا. جزء اول از شیئی که در اون شیء حرکت است، در مثال ما یعنی جز اول از هوا. لما، لما نخونید، لما با تشدید، لما دفعه المحرک بالمتحرک، ضمیر دفعه برمیگرده به جز اول. محرک یعنی قاصر، قاصر به توسط متحرک، بالمتحرک باش با سببی است، محرک به وسیله متحرک اون جزء اول رو دفع کرد. محرک یعنی قاصر، به توسط این سنگی که پرتاب کرد جزء اول از اون مافیه الحرکه رو، یعنی جزء اول هوا رو دفع کرد. لما دفع این جزء اول رو محرک به کمک متحرک، و هوه، هوه یعنی جزء اول، یلاقیه یعنی اون جزء اول ملاقیه با این متحرک هم بود، دفع از ذالک ما یلی جواب لماست. چون محرک این مایلی رو دفع کرد، یعنی جزء اول از هوا رو دفع کرد، جزء اول از هوا هم مایلی خودش رو دفع می کند، یعنی مابعد خودش رو که جزء دوم هواست دفع می کند. دفع از ذالک، ذالک یعنی جزء اول، مایلیه آنچرا که تالی خود همین جزء اوله، یعنی جزء اول تالی خودش رو که جزء دوم دفع میکنه. پس محرک جزء اول هوا رو دفع کرد، جزء اول هوا هم جزء دوم هوا رو دفع میکنه. و استمر، استمرار پیدا میکنه این دفع کردن، استمره یعنی استمر دفع، زمین استمرن به دفع میگرده، این دفع کردن ها استمرار پیدا میکنه الی آخر الاجزا، تا آخرین جزئی که سنگ تو اون جز داره حرکت میکنه، یعنی تا اون لحظه‌ای که این سنگ دیگه میفته، از حرکت میفته. و کان هذا المرمی المغذوف موضوعا فی ذلک المتوسط. خب متوسط یعنی همون مسافت، یعنی همون هوا که این مرمی مغذوف، مرمی مغذوف یعنی پرتاب شده، هم مرمی هم مغذوف به معنی پرتاب شده است. دو تا کلمه هر دو یه معنا داره، یکی مفسر دیگری قرار داده میشه. اگر با واو می آورد وابش عطف تفسیر می گرفتیم. و کان هاذ المرمی المغذوف موضوعا فی ذلک المتوسط، این مرمی که پرتاب شده قرار داده شده توی همین متوسط، یعنی الان توی این متوسط واقع شده. این موضوع رو توجه کنید، موضوع یعنی قرار داده شده در این هوا. گاهی میگه موضوع، گاهی میگه محمول، یعنی این هوا دارد این سنگ رو حمل میکند. پس این سنگ حمل شده توی این متوسط. گاهی هم میگه این متوسط رو میگه جذب میکنه، هر سه تعبیر درسته. این سنگ موضوع است توی این متوسط، یعنی قرار داده شده. محمول است توی این متوسط، یعنی روی این متوسط هم داری میشه و جلو میره. مجذوب است به توسط این متوسط، داره جذب میشه و کشیده میشه، هر سه تعبیر درسته. و کان هذا المرمی المغذوف موضوعا فی ذلک المتوسط، اینی که پرتاب شده در این متوسط قرار گرفته و روی این متوسط داره حمل میشه، پس باید به دنبال این متوسط بره. اگر متوسط سریعتر از او حرکت میکند، این باید دنبال اون سریعتر بره. فیلزمه ان یتحرک فی زمانه، ضمیر یلزمه برمیگرده به مرمی، یعنی لازم می باشد این مرمی را که حرکت کند. فی زمان یعنی فی زمنه، در زمن این اجزا، در زمن اجزا یعنی در زمن اجزا این شیء متوسط، در ضمن اجزای هوا باید حرکت کنه. اجزای متدافعه یعنی اجزایی که همدیگه رو دارن دفع میکنن، نه اجزایی که سنگ اونا رو دفع میکنه. سنگ اونا رو دفع میکنه، اونا همدیگه رو دفع میکنن که متدافعن، یعنی یکی بعدی خودش رو دفع میکنه. هر متحرکه اسرع من حرکت المرمی، قید اسرع رو توجه کنید، اسرع رو قید یتحرک نگیرید، نگید فیلزمه او ان یتحرک اسرع، فیلزم مرمی را که حرکت کند اسرع از حرکت مرمی، این غلطه، اینطوری معنا نکنید. اسرع مال متحرکه است، اجزایی که متدافعند و حرکت اسرع انجام میدهند اون اجزا حرکتشون اسرعه. اجزایی که حرکتشون اسرع از حرکت مرمی است، مرمی که دفعه المحرک اون قاصد پرتابش کرد، اونی که محرک یعنی قاصد پرتابش کرد، این اجزای متدافعه حرکتشون سریع‌تر است از اون مرمی. چرا سریع‌تر است؟ لأن نزالک، لأن نزالک دلیل اسرعه. چرا حرکت این اجزا اسرع است از حرکت مرمی؟ لأن نزالک، زالک ضمیرش برمیگرده به متوسط یعنی اجزا، چون مذکر زالک اشاره است، اشتباه گفتم ضمیر، زالک اشاره است به متوسط، چون زالک رو مذکر آورده ما برگردونده میشه متوسط، اگر مؤنث می آورد برمیگردونده به اجزا، چون اجزای متدافع همون اجزای همون متوسط هست، فرق نمی کنه زالک رو اشاره به متوسط بگیرید یا اشاره به اجزا بگیرید، هر دو درسته. لأن ذلك یعنی این متوسط اسهل و اندفاعا از این مرمی، یعنی اندفاعش یعنی پذیرش دفع، پذیرش فشارش بهتر است از پذیرش فشار اون سنگ، یعنی هوا رو راحت تر میشه با فشار متحرک کرد تا سنگ رو، هوا زودتر فشار رو قبول میکنه پس حرکتش سریعتر از این سنگ میشه. قسمت های جلوی سنگ حرکت سریع تر می کنن و سنگ رو می کشن، یا به تعبیر دیگه سنگ رو حمل می کنن، یا به تعبیر ایشون سنگ توی این متوسط قرار گرفته پس همراه متوسط داره میره. وقتی متوسط داره با سرعت بیشتر میره، سنگ رو به همراه خودش میبره، یعنی می کشه. روشن شد مطلب؟ این فرض اول و وجه اوله که همون مایلاق المتحرک، همون مایلاق المتحرک سبب می شود برای حرکت متحرک، تأثیر می کند در حرکت متحرک. این یک بحث بود. تا حالا دو تا مطلب گفتیم، یکی این که نیروی وارد در این متحرک سبب حرکت قصری این، سبب ادامه حرکت قصری این متحرک است، یکی این که اون هوای دفع شده و اون اجزای متدافعه که این سنگ در اون هوا قرار داده شده یا بر اون هوا سوار شده یا به توسط اون هوا که سریع‌تر از سنگ حرکت می‌کنن کشیده میشه، اون هوا داره اثر می‌گذارد در حرکت، در ادامه حرکت این متحرک قصری. سوم اینه که این متحرک هوا رو میشکافه. قبلا گفتیم هوا رو میکوبه، حالا میگیم میشکافه. این هم در مخروط حاصله، در جسمی که صورت مخروطی که داره هوا رو میشکافه، هم در مکعب حاصله، چون مکعب علاوه بر این که قسمتی از هوا رو میکوبه قسمتی رو هم میشکافه و پخش میکنه. در مکعب هم این شکافتن هست، در مخروط هم هست، منتها در مخروط گویا که فقط شکافتنه، گویا فقط شکافتنه، اما در مکعب هم کوبیدنه هم شکافتنه. خب هوا رو که میشکافه، این هوا کجا میره؟ این وقت این جسم وقتی داره وارد هوا میشه، هوا رو میشکافه، هوا بر میگرده پشت این جسمی که داره حرکت میکنه. بالاخره این جسم وقتی داره میره جلو جا باز میکنه و پشترش خالی میشه، چون خلا محاله، هواهایی که ریختن روی بدنه این متحرک دارن میان جمع میشن پشتش، یعنی خلایی رو که در پشت این متحرک تولید میشه بلا فاصله این اجزاء هوایی پر میکنند. این اجزاء هوا که میان پشت این جسم متحرک با فشار میان پشت جسم متحرک، جسم متحرک رو هل میدن به جلو. قبلا گفتیم جسم متحرک رو میکشن، این نه، این از پشت هل میده. این دو تا فرضه بر دو تا فرضه، اون یه بچه این یه بچه دیگه است که پس هوا شکافته میشه و پشت این متحرک خالی میشه، چون متحرک میره هوا رو میشکافه، جا باز میکنه، جا باز کرد، هوا یه مقدارش متراکم میشه، یه مقدارش پخش میشه. اون مقداری که پخش میشه باید بیاد این جای خالی شده پشت سر این متحرک رو پر کنه. وقتی میاد جا رو پر میکنه، فشاری برای این متحرک وارد میکنه، یعنی متحرک رو هل میده به سمت جلو. به این ترتیب باز سبب برای ادامه حرکت قصدی فراهم میشه. اینم سبب سوم. پس سه تا سبب درست کرد: یکی نیرویی که قاصر تو این متحرک قصدی وارد میکنه، دوم کششی که مسافت درش ایجاد میکنه، سوم هل دادنی که برای که مسافت باز ایجاد میکنه. دو تا از این عاملها مربوط به مایلاقیه، یعنی مربوط به چیزی است که متحرک با او داره ملاقات میکنه، یعنی مربوط به مسافته. و در مثال ما مربوط به هواست. دو تا عامل مربوط به هواست، یک عامل هم مربوط به محرک. ما داریم صحبت میکنیم از طریق سیم منتقل میشه.
چی؟
از طریق سیم منتقل میشه. از طریق هوا اگر تلفن باشه از طریق سیم منتقل میشه. اگر غیر سیم باشه از طریق هوا منتقل میشه. از طریق هوا منتقل میشه، شما دارید ما رو تأیید میکنید. ما صوتمون رو داریم به حرکت قصری تو هوا رها میکنیم. صوتمون تو هوا رها میشه و به حرکت قصری داریم میره. ما هم دیگه دنبال صوت نمیریم. اون چطوری میره با همین توجیه بود.
اگر
نیر...
برای شکاف در مرچه این زمان میبره. همون لحظه ای که در موندان شما صحبت میکنید چند ثانیه، شاید یه ثانیه مثلا اونجا میشنود،
همون زمان کافیه. صوت حرکت
یه ثانیه شکافتن زد نمی کنه.
حالا شما یه عامل جدیدی پیدا کردید، عامل چهارم. عامل چهارم مزاحم این سه عامل نیست. ما این سه عامل رو گفتیم، شما میفرمایید عامل چهارم هم هست. خب این که به نفع ماست، ما همین ما میخوام دنبال عوامل میگردیم. حالا سه تا عامل ما ذکر کردیم، یه عامل هم شما ذکر میکنید که صدای ما در اینجا بدون سیم در اون طرف زمین شنیده میشه. بله، حالا یا وسائلی نصب شده که اونها گیرندند، آنتنایی نصب شده که گیرندند صدای ما رو میگیرند، دوباره منتقل میکنه به یه آنتن بعدی تا میرسه موج هواس، هرچی هست اینا رو یه گیرنده هایی میگیره و منتقل میکنه. مثل سابق وقتی کلاس خیلی شلوغ بود، شاگرده کلام استاد هم شاگرده که دور میشستن کلام استاد رو نمیشنیدند. خب بلنگو هم که نبود، باید چه کار کرد؟ استاد در یه جای مجلس میستاد، با یه فاصله کوتاهی یه شخص دیگری میستاد به طوری که صدای استاد رو بشنوه. استاد میگفت، اونم میگفت، حرفو تکرار میکرد، بعدی ها میشنیدن. دوباره یه جایی سومی میستاد که صدای این دومی رو میشنید، اونی که صدای استاد رو نمیشنید. باز اون سومی تکرار میکرد، بعدی ها میشنیدن. اگر طولانی بود هم میکرد. اینو اصطلاحاً میگفتن ادرار. ادرار یعنی تکرار صوت استاد. سعدی میگه که مرا در نظامیه ادرار بود. حالا عبارت مثل بعدیش همواره تلقین و تکرار بود. ولی اون تیکه شدم نیست. شب و روز تمرین. شب و روز تمرین و تکرار. تلقین و تکرار. مرا در نظامیه ادرار بود. شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی شغل اولش تو نظامیه این بود که خودش سر کلاس استاد میرفت. اون کسی هم که تکرار میکرد اونم میشنید و میفهمید. اینطور نبود که فقط کارش تکرار کردن باشه، هم میشنید هم میفهمید هم تکرار میکرد که دیگران بشنوند. حالا آنتنای امروزی کار همون ملقنهای دیروز رو میکنه، صدا رو میگیره منتقل میکنه به اون بعدی بعدی تا میرسه به اون کسی که باید گوش بده. این یه عامل دیگری است غیر از عواملی شما گفت. این عامل رو ابن سینا اشاره میکنه به نام معین. یعنی عامل اصلی همون خود صوته که داره میشکافه، حواس که داره میبره، هوایی که از پشت داره هل میده، این آنتنا معین میشن که دو مرتبه کمک میکنن و این قضیه ادامه پیدا میکنه. که خود ابن سینا به معین هم اشاره میکنه، هم به عامل اشاره میکنه هم به معین اشاره میکنه. حالا شما اگر عاملی اضافه کنید هیچ عیبی نداره. این سه تا عامل ابن سینا گفته، یه عامل هم شما اضافه کنید. حالا عاملی که شما اضافه کردید یا عامله یا معینه. بله
دو تا عامل اصلا که رد شده امروز اصلا فقط عامل اول
همه چی رو شما همه چی رو میفهمید رد شده. ردشو بردارید بیارید، صرفا ادعا میکنید همه چی رد شده. کجا فیزیک اینا رد کرد؟ کجا فیزیک اینا رد کرد؟ یعنی پشت یعنی شما موتور جت رو شما موتور جت چطوری میگی؟ موتور جت میگه میمی که هوا رو میفرسته پشت هل میده. منم خلا رو از کردم. خلا ایجاد میکنه، هوا میاد خلا رو پر میکنه، از پشت هل میده. اصلا مترجت همین بود، ربطه به همین که داره میگه. عرض میکنه مترجت هوای جلو رو میمیشه، هوا رو میمیشه، خلا ایجاد میکنه، بعد هوا در داخل اون خلا میاد، هوا به ما رو هل میده.
که طبعای در رسمت اصلا گفتن که نیرو وارد میشه هوا میشکنه
جا
میشه. من هیچ وقت هیچ کس نگفت
هوا
اینو
میگه جلو، این هیچ کس نگفت. اگه این مسیری که شما گفتید
این
حرفا رو با من خوندن گفت اینا قرار بوده اولی من رد شد. ببینید شما همیشه بر من اشکالتون همینه که همه اینا رد شده. هر چی من کلمه به کلمه میخونم شما میگید رد شده. یعنی طبیعیات قدیم هیچیش باقی نمونده، همه چیش باطل شده. خب این با این دیده اگه بخواد کتاب بخونی که خب بهتره که کتاب اصلا نخونی، چون همه چیش رد شده. بس ما داریم چی میخونیم؟
رد شده. موتور هواپیما مثل کار پرایده ایجاد نیرو میکنه.
بله
مثل خارج که میزنه ایجاد نیرو میکنه.
خب بالاخره آخر
اجاره که وارد میکنه بیدون قدمیه میرانه جلو.
خب همین جلو
ایجاد
پس بالاخره
ایجاد نیرو میکنه،
ایجاد نیرو میکنه، بعدم هل داده میشه. همه اینو با هم همکاری میکنه. یعنی اینطور نیست که هل دادن هوا بگیم باطل شده. امروز هم قبول داره که هوا هل میده. یعنی وقتی هوا شکافته میشه میاد پشت سر، میاد پشت سر هل میده. نمیشه همین رو گفت باطل شده.
توجیه حرکت توجیه کشش هوا نیست.
این ایجاد نیرو که میکنه صحبت بحث ما بدونه که این فشاری که وارد میکنه به این دیواره این ایجاد نیرو میکنه. حالا پشت هوا کجا میره؟ قایم میشه؟ نمیدونم چی میشه؟ اون بحث دیگه.
بالاخره هوا کمک میکنه یا نمیکنه؟ درسته موتور هوا به ما ایجاد نیرو میکنه، ولی هوا کمک میکنه یا نمیکنه؟ هوا کمک میکنه. بیش از این که ما نمیخوام بگیم، ما میخوام یه عامل درست کنیم. کششم ممکنه، فشارم ممکنه. اینا رو الان داریم به صورت عوامل توضیح میگیم. حالا یکیشو شما نفی میکنید، یکی دیگرشو قبول میکنید. همشو که نمیتونید نفی کنید. بالاخره این عوامل هستن. و اما ان یکونه من میخوام به شما عرض کنم که این باطل شده دلیل نمیشه. شما همه خب منم خوندم اینا رو، خب منم اینا رو خوندم.
اینا باطل نشده، اینا موضوع هستند، یعنی
این مطالب خیلی از باطل نشده. خب بله، بعضی از مطالب طبیعی باطل شده، ولی همه شو نمیشه باطل شده.
فیزیک ما داریم با استدلال میریم، چیزی که باید با کشکی بریم با مثلا چیزی
دیگه رو داریم. و اما ان یکون خرق و دافه لزال کل جسم المتوسط بالمدفوع یلجعشه. اینجا هم توجه کنید، عبارت ترکیب کنم. خرق و دافه اسم یکونه، یلجعشه خبر یکونه، بالمدفوع متعلق به متوسط نیست، متعلق به خرقه. باشم بای سببی است. مراد از شی در یلجعشه همون متوسطه که ما در مثالمون هوا قرارش دادیم. و اما ان یکون خرق و دافه یلجعشه، یا خرق کردن این دافه. دافه همون سنگه که داره حرکت میکنه و خرق میکنه جسم متوسط رو. این خرق دافه لذالک الجسم المتوسط، این لذالک متعلق به خرقه. این که دافه خرق می کند این جسم متوسط را، به چه خرق می کند؟ بالمدفوع. این دافه قاصره، مراد از دافه قاصره. مدفوع یعنی اون سنگ پرت شده. من دافه رو سنگ گرفتم درست نیست. دافع قاصر، مدفوع سنگه. این که دافع یعنی قاصر میشکافت اون جسم متوسط رو، میشکافت به توسط مدفوع، یعنی به توسط اون سنگی که دفعش کرده، به توسط سنگی که پرتاب کرده. این شکافتنی که از جانب دافع برای جسم متوسط حاصل میشود، یلجعشه ناچار میکند شی را، یعنی اون جسم متوسط را، که یلتئم، که برگردد ملتئم بشود. این جسم متوسطی که شکافته شده دو مرتبه برگرده ملتئم بشه، یعنی اون جای خالی رو پر کنه. فینعطف من ورائهی، یعنی باز میگردد، دور میزنه این شی من ورای اون شی میاد، یا منوراء متحرک میاد، منوراء مدفوع میاد. مجتمعن یعنی در حالی که جمع میشه، میاد پشت این متحرک جمع میشه. اون شکافته شده، اون جسم متوسطی که شکافته شده به ناچار بر میگرده، میاد پشت این متحرک جمع میشه. و یلزم و ذالک الاجتماع و دفع الجسم الى قدام. اجتماع فاعل، دفع مفعوله، همونطور که خوندم. لازم می باشد این اجتماع، لازم دارد این اجتماع دفع جسم متحرک رو به سمت جلو. یعنی این که هوا پشت این جسم متحرک جمع میشه، لازمه این اجتماع این است که این جسم متحرک دفع شود به سمت جلو، پرتاب بشه به سمت جلو. یعنی این که جمع میاد پشت این شی، فشار میاره، هل میده، این جسم متحرک دو مرتبه به سمت جلو میره. خب و هذا کله، هذا کله یعنی این دو قسم که حرکت جسم مقصور به توسط ملاقات جسم دیگر انجام میشه. دقت کنید چی عرض میکنه. در این دو قسم اخیر حرکت جسم مقصور به توسط ملاقات با هوا انجام شد. هوا ملاقات کرد کشید، یا هوا ملاقات کرد هل داد. در این دو قسم اینطور بود دیگه. جسمی که متحرک بود به حرکت قصری با ملاقات هوا یا کشیده شد یا هل داده شد. جسمی در وسط مسافت این متحرک بود، اون جسم این متحرک رو کشید یا این متحرک رو هل داد. در خلأ متوسط چنینی وجود نداره تا بخواهد جسمی رو که حرکت قصدی می کند بکشد یا هل دهد. در خلأ فقط اون قسم اول هست که نیروی محرک بر این جسم متحرک به حرکت قصدی وارد شود و این جسم متحرک رو در این مسافت به حرکت بیاندازد. در خلأ فقط اون فرض اول تصور داره، دو تا فرض دیگه تصور نداره. این دو تا فرض دیگه حرکت می دادن متحرک رو، اما با ملاقات حرکت می دادن. جسمی که عبارت از متوسط بود، هوا بود، ملاقات می کرد با این جسم متحرک و این جسم متحرک رو حرکتش رو ادامه می داد. خب توی خلأ که جسم ملاقی وجود نداره که بخواد این جسم متحرک رو حرکت بده. پس این دو فرض به طور کلی بیرون میرن از بحث ما، چون بحث ما در حرکت قصری فی الخلأه و ما چنین دو عاملی در خلأ نداریم که بخواد حرکت قصری ادامه بده. فقط میمونه اون عامل اول و ما اون عامل اول رو باید بحث کنیم. و هازا کله لا یتصور فی الخلأ، هیچ کدوم از اینا تو خلأ اتفاق نمیفته. کله چه میگه؟ یعنی این دو تا رو میخواد بگه، قبلی رو نمیگه. قبلی در خلأ اتفاق میفته، یعنی اون اولی که نیروی محرکه عبارت باشد از همون نیرویی که قاصر وارد میکنه در این سنگ، اون رو قبول میکنه که تو خلأ هست. تا اینجا مطلب نیمه کاره تمام شد، یعنی روشن شد که حرکت قصری از ناحیه هوا چه با کشش باشد چه با هل دادن باشد نمی آید. ولی هنوز اون مطلب تمام نشده که حرکت قصری با نیرویی که قاصر وارد می کند تو خلأ انجام می شود یا نمی شود. اون هنوز بیان نکرده، اونو باید بیان کنه. قبل از اینکه اونو بیان کنه دقت کنید، توضیح میده که چرا این سه قسم ما فرض می کنیم. چرا ما این سه قسم فرض می کنیم؟ سه قسم عامل گفتیم دیگه. توضیح میده که این سه قسم چرا فرض می کنیم. بعد از اینکه این سه قسم رو فرض می کنیم و توضیح کرد که چگونه این دو قسم سه قسم فرض میکنیم، باز شروع میکنه این سه قسم بیان کردن. قسم اولش رو که نیرو وارد میکنیم کامل توضیح میده، حدود نصف صفحه طول میکشه. قسم دوم و سوم رو به یک نصف خط یا یک خط اکتفا میکنیم، میگه این تو خلأ اتفاق نمیفته و اگرم بخواد اتفاق بیفته باید بگیم قاصر همراه مقصور هست. قاصر همون حواس که میکشه یا حواس که هل میده. در اینجا قاصر همراه مقصور هست و بحث ما در جایی است که قاصر همراه مقصور نرود. پس این دو فرض از دو جهت از بحث ما بیرونند. یکی از این جهت که در این دو فرض که هوا میکشد یا هوا هل میدهد قاصر همراه مقصور هست و بحث ما اونجاست که قاصر همراه مقصور نباشه. یکی از این جهت که ما حرکت در خلأ رو بحث میکنیم و این کشیدن هوا یا هل دادن هوا به معنای حرکت دادن جسم است و جسم در خلأ نیست که بخواهد این جسم متحرک را حرکت دهد. از دو جهت این دو فرض از بحث ما بیرونند، لذا این دو فرض کنار میذاره، بیشتر بحث رو در اونجا مطرح میکنه که قوه محرکه بخواد حرکت قصری رو تو خلأ انجام بده، که انشالله بعد در جلسه‌های آینده مطرح شد.